حجت الاسلام و المسلمین جعفر شجونی به دلیل سابقه و گستره فعالیت‌های مبارزاتی با اغلب مبارزین سر و کار داشته. آنچه که می‌شنوید خاطرات ایشان از آن دوران پرتلاطم و تلاش‌های خطیر شهید بزرگوار است که بی تردید به خاطر مخاطب خواهد ماند.
نخستین خاطرات شما از شهید اندرزبو به چه سالی برمی‌گردد؟
تصور می‌کنم قبل از سال 50 بود. دقیقاً در جریان کارهایی که اعضای هیئت مؤتلفه کرده بودند بودم و ماجرا را تعقیب می‌کردم. اندرزبو خیلی به من اطمینان و اعتقاد داشت. ایشان در حوزه علمیه چیزر درس می‌خواند و من هم در مسجد جامع چیزر منبر می‌رفتم. ایشان دهه اول محرم را می‌آمد پای منبر من و با وسواس خاصی سخنرانی‌های مرا ضبط می‌کرد. به من علاقه‌مند بود و از مبارزاتم خبر داشت. می‌دانست که سال‌ها قبل، یعنی در سال 41 و در واقع در سال 34 با شهید نواب صفوی به زندان افتادم. اولین دستگیری من که خیلی هم طول نکشید در سال 31 بود که ما در قم علیه حزب توده راه انداخته بودیم و مدت 15 روز من رهبر تظاهرات بودم. جنازه رضاخان را که آوردند هم سخنرانی و هم تظاهرات را انداختیم و علیه حزب توده 15 روز در قم بلوا کردیم و در آن موقع برقعی به یزد تبعید شده بود. مرحوم شیخ عباس زهرانی یا سید علی اندرزگو لباسهای مختلف می پوشید و عمامه سفید می گذاشت. یک بار به من گفت فردا نه، پس فردا ساواک می ریزد توی خانه من در قم. من امشب دارم می روم قم. گفتم امشب می روی قم که چه بشود؟ گفت دلم می سوزد. دو چیز در آن خانه هست که نباید به دست ساواک بیفتد یا از بین برود. یکی 10 تا نوار سخنرانی شماست، یکی هم 10 تا مرغ دارم. می ترسم که ساواک بیاید و اینها را از بین ببرد. از همه ما بهتر رفتارهای ساواک را پیش بینی می کرد. بعدها جسته و گریخته در چیزر، تهران یا قم، وقتی مرا می دید به من اعتماد داشت، بغلم می کرد و می بوسید. یک بار این طرف و آن طرفش را پایید که کسی نباشد، دست مرا گرفت و زد به کمرش. دیدم هفتیر بسته. گفتم شیخ عباس خطرناک شدی. یک بار هم نمیدونم توی مدرسه فیضیه بود یا مدرسه چیزر، دست مرا گرفت و برد به طرف قوزک پایش. دیدم برجسته است. پرسیدم این چیست؟ گفت نارنجک است. گفتم یا علی مدد، تو خیلی دل داری. یک بار هم پیراهن سفید خیلی تمیزی پوشیده و آستینش را تا زده بود. به من گفت دست بزن. دست زدم، دیدم برجسته است. گفتم سید این دیگر چیست؟ گفت سیانور است که اگر گیر افتادم بخورم و اطلاعاتم لو نرود. گفتم انشاءالله دشمنانت نابود شوند که نه به آن اسلحه نیاز پیدا کنی، نه به نارنجک و نه به سیانور. از آن به بعد جست و گریخته او را می دیدم.
او را در چه جاهایی بیشتر می دیدید؟
در قم می دیدم. گمانم در تهران هم پای منبرم او را دیدم. به هر حال ما از جمله کسانی بودیم که شلوغ می کردیم و طبیعی بود که ایشان پای منبر ما بیاید. بعد هم شنیدم که ایشان رفته که امام را ببیند. می گفتند فلسطین و لبنان هم رفته. جالبی که می گفتند می رود و می آید. آن هم در ظرف یک هفته. ایشان در ظرف یک هفته لبنان می رفت و بر می گشت. نجف می رفت و بر می گشت. من دائما دعاگش می کردم و با خودم می گفتم خدایا، چطور می شود به این سرعت رفت و آمد؟ دائما نگران بودم که زن و بچهش کجا هستند؟ چه می کنند؟ ما به خانوادهش نزدیک نبودیم و اطلاعی از آنها نداشتیم. ولی در مجموع می دانستم که با رفقای بازاری و میدانی ما، از جمله با بچه های حاج عبدالله رفیق دوست یا صالحی ها ارتباط دارد و دورادور می دانستم که رفقای قدیمی ما حمایتش می کنند و با پیروان امام دمخور است و رفت و آمد دارد. دائما هم به او می گفتم که مراقب اطرافش باشد. به کسی نمی شد اطمینان کرد. به من اطمینان داشت. آن روز ما به شدت احتیاط می کردیم که یک وقت حرفی چیزی از دهان ما نپرد و این بنده خدا لو نرود. حیف بود. برای خودش قهرمانی بود. یادم هست که آن روزها به بعضی ها اعلامیه می دادیم. نمی گرفتند. به بعضی ها زنگ می زدیم که پای اعلامیه ها را امضا کنند. زیر بار نمی رفتند. بعدها که می دیدند اوضاع برگشته، گله می کردند که چرا اسم ما را پایین اعلامیه ننوشتی. در چنین شرایطی این قهرمان، این دلاور میرفت و اسلحه می آورد و به دست کسانی که اهل مبارزه بودن می رسند. مثل خدا بیامرز حاج ترخانی که گروه فرقان لعنت الله علیه ترورش کرد. عجیب دل و جرأتی داشت. از جمله حامیان مالی و مبارزتی ایشان شهید حاج آقا تقی حاج ترخانی بود. ما به خیلی ها اعلامیه امام می دادیم. از ترسشان نمی گرفتند. اما حاج ترخانی هم می گرفت و هم می داد تکثیر کنند. عاشق امام بود و خیلی آدم کاری و به درد بخوری بود.
فضای حوزه چیزر را به لحاظ انگیزه مبارزاتی و انقلابی چگونه دیدید؟
یا آنجا جلسه داشتیم یا در مسجد آنجا سخنرانی می کردیم. طلاب به ما احترام می گذاشتند و می دانستند که اهل مبارزه هستیم، ولی تدریس نمی کردم. گمانم روزهای یک شنبه بود که با عده‌ای دیگر در آنجا جمع می شدیم و اوضاع مملکتی را بررسی می کردیم. واقعا موجود بی نظیری بود. حیف و صد حیف، خیلی چیزها را با خودش به گور برد. اگر الان زنده بود، خاطراتی می نوشت که آدم حس کند. خاطراتی از داخل مملکت و خارج مملکت. همین چند تا خاطره‌ای که برایتان گفتم، همیشه برایم جلوه داشت. در کل، رحمت خداوند بر او باد. باید اینها را تاریخ کرد. یک بار روایتی دیدم با این مضمون. هر کس مؤمنی را به تاریخ بکشد مثل این است که او را احیا کرده، زنده کرده. حیف است مثل اندرزگویی که آنچنان زندگی کرد و زنده بود از یاد برود. کسی که از جوانی و سال 41 به دنبال مسئله کاپیتولاسیون و منصور بود و آخرش هم به آن شکل شهید شد. انقلاب ما خیلی چیزها را به خودش دید و چه ساواک و چه منافقین کرده، سرمایه های عظیمی را از ما گرفتند و آخرش هم خودشان به چه نکبت و پستی افتادند.
چگونه خبر شهادت او را شنیدید؟
مصیبتی بود. واقعا سرمایه بزرگی برای انقلاب بود. تابستان 57 من در زندان بودم. خبر شهادتش را از بازاری ها شنیدم. می گفتند گاردی ها او را تعقیب کرده و به او تیراندازی کرده بودند. از خدا ممنونم که در تابستان 57 زندان بودم، چون ذلت ساواک را می دیدم. از سالها پیش هارت و پورتشان را دیده بودم که دائما همدیگر را دکتر و مهندس صدا می زدند و همه ما را با شلاق سیاه می کردند و شکنجه امان می دادند. آن وقت این آقایان دکتر و مهندس در تابستان 57 به ذلت افتاده بودند. ترس اینها را می دیدم و کیف می کردم.
تبیان.net گنجینه صوتی